بپردازن. این همه تئوری پردازیاشون شما نمیبینید؟ واقعا شما فکر میکنید همه اینایی که دارن فریاد میکشن غمگین و خلاصه افسرده یه ترانه موسوی هست که از شدت غم و اندوه دارن به جمهوری اسلامی فوش میدن؟ شما اینطور فکر میکنید؟ آقای محمد مطهری باید بدونه یک راه از اول وجود داشت که میشد انتقاد کرد و همینم در پرانتز بگم این بازی استکبار جهانی و هلقوم توطئه و الوبل رو اگر امروز صدا و سیما انجام میده 10 سال صدا و سیمای محمد هاشمی رفسنجانی به بدترین وجهش دنبال میکرد. دولت آقای میرحسین موسوی از بدترین نوع استفاده از همین شعارها رو میکرد. همون موقع من از ایشون ناراضی بودم و بارها براتون گفتم، اما همون موقع هرگز به خودم اجازه نمیدادم که به خاطر ناراضی بودن از دولت آقای موسوی فرض کنید که اسلام رو به خطر بندازم و گول خوردن جوانها رو آسون کنم و تنها پرچم حقی که توش خیلی هم گندکاری های زیادی صورت بگیره رو تضعیف کنم. اینو هرگز خاطر ندارم. بنابراین دوستان ما در گفتن اینجور شعارها و به گردن استقبال جهانی اینا احتمالا سن آقای محمد مطهری اجازه نمیده این چیزا یادش بیاد، ولی سن من که اجازه میده. من با تمام این آقایون بزرگ شدم، بارها گفتن برید روزنامه کیهان دهه 60 رو بخونید که آقای خاتمی مدیر مسئولش بود، همین آقای محمد خاتمی و ابراهیم عسکرزاده عرض کنم سردبیرش بود. برید بخونید، برید مقاله مهاجرانی بخونید. من خود این مقاله ازش در اطلاعات خونده، همین اطلاعات مهاجرانی که آقا مردم یعنی چی؟ این مقالهش بود، مردم یعنی اونه که شب میره دعای کمه روز میره دعای مرده، دقیقه اصلا مردم نیستن. شب جمعه میره دعای کمه، صبح جمعه میاد دعای موقع دعای مرده رو تو همون زمین چمن دانشگاه میخوندن صبحای جمعه. اینا کم از این حرفا نزنن، برید نقالهاش رو بخونید. ولی من اصلا بحثم این حرفا نیست. اون موقع اشتباه کرد آقای مهاجرانی، الان هم اشتباه میکنه. من هم فلیه افو ولیه استارو علا تو حبونه یک خدا الله لکن، من آمادم که همه شون رو عفو کنم. اشتباه میکنم دیگه آدم ها، بالاخره اینم آدم هم ما آدم هم همون گرم میزنیم. ولی از سر کبرا، از سر دین، از سر اسلام یک قدم عقب نمیرم. اگر آقای مطهری دنبال این هستش که آقای محمد مطهری اگر دنبال این هستش که هی هر مشکلی پیش میاد و نگیم که آب به آسیا به دشمن ریخته شد دشمن شاد شدیم دست استکبار جهانی و توطئه جهانی حرفا و در این حال واقعا ما با آواسر دشمن نریزیم، فرمول این رو قرآن داد و 10 سال 12 سال پیش آقای خامنه ای داد و 12 سال من خون دل خوردم و اینو گفتم کوبیش شنوا. شب انتخابات هم به همین دلیل اون مقاله رو خوندم برای شما. کوششش نبا. حرفمو جمع میکنم. روز قدس برای من امتحان این حقیقت است که آیا امتحان این حقیقت است که آیا می فهمیم ملی‌گرایی در نگاه یک مسلمان چقدر حقیقت یا نمی. خب اجازه بدید که یه چند تر کلمه یم درباره سوره طه ادامه بدیم و من بحث رو جمع کنم. صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى دیدیم که سوره طه questo. دیدیم که سوره طه با نوعی تسلی و دلداری دادن به پیامبر آغاز شد و گویا نشون میداد که پیامبر به خاطر مواجهه با حقیقت بزرگی. بذارید یکم کولر رو روشن کنن ها؟ پس خوب واکنید، حالا که اینجوره خوب واکنید، همه رو واکنید، اشکال نداره، چاره نداریم دیگه، تحمل کن. بعد این یکی هم باز کن. دیدیم که سوره طه در صدد تسلیت دادن و تسلی دادن پیغمبر بود به خاطر ظاهرن دو چیز، که این دو چیز هم به یک چیز برمیگشت، اون عظمت پیام دینی که دیدیم آیات نخستین سوره طه‌های عظمت رو نشون میداد، چیزی که زمین رو با توصیفاتی که گفتیم به آسمان وصل میکنه، چیزی که از جانب رب، سخنی که از جانب رب نازل شده. چه ربی؟ اون ربی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده، اون ربی که رحمان است. اینا همه یادتون میاد دیگه. خب دیدیم عظمت این پیام پیامبر رو به تعب انداخته بود، به سختی و رنج و مشقت انداخته بود، به طوری که شبها نمیخوابید، شب تا صبح عبادت میکرد، پاهاش درد میگرفت یه پاشو بلند میکرد، اون یکی پاش درد میگرفت یه پاشو بلند، اون یکی رو بلند میکرد. خب نمیتونست طبیعتا هر دو رو بلند کنه، که مثل مسئول شست چی نمیتونی جبگیر بشه روحا تا هوا بده، خودشو به رنج و تعب انداخته بود. از طرف دیگه به خاطر اهمیت و اون عظمتی که این پیام و این دعوت داشت، برای مردم نگران بود، میدید که این آدم ها یا حسرتن علی العباد، زندگیشون سراسر حسرت است، سراسر مصیبت است. این بود که به شدت خودش رو به رنج و تعب انداخته بود. سوره طه با خطاب ویژه و رمزآلودی که در واقع ویژگی های پیغمبر رو نشون میداد، ویژگی که فقط خدا رو میشناسد، طه هم خطاب بود هم حروف مقطعه، اینا رو توضیح دادم همه رو، شروع کرد اون رو از این تعب و از این رنجی که به خودش روا داشته بود خلاص بکنه. بنابراین با این آیات شروع شد که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا، و دو آیات بعدی رو گفت که توضیح میداد. تا رسیدیم به این آیه که الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. حالا میفهمیم که این آیه رو میشه یک آیه مستقل گرفت، میشه کاملا متصل به ما قبلش هم دونست، فرقی هم در معنا نمی کنه. یعنی میتونم گفتش که این آیه از اول میخواد یک بحث جدیدی رو باز کنه، یک پاراگرافه، و میتونیم بگیم که داره میگه که این موجودی که گفتم عرض کنم که اون کسی که خلق الارض و السماوات، الرحمن علی العرش استوى، له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى، اون کسی که و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اون کس، حالا خلاصه کنم، اون کس همون الله هست. الله یعنی اون نامی از خداوند که جامع همه نام های دیگه اینه، این کس همون الله هست. درست شد؟ بعد می فهمه اما این الله لا اله الا هو، این یک نکته. و دومین که له الاسماء الحسنى، در باره له الاسماء الحسنى جلسه قبل توضیح دادم، گفتم که این اسماء چون نمیتونه به، چون به حسنا متصف شده، بنابراین علم ذات نیست، وصف یعنی صفات خداونده، و بنابراین این له الاسماء الحسنى همونجوری جلسه قبل توضیح دادم اشاره میکنه به توحید صفاتی خداوند. توحید صفاتی خداوند هم یعنی این که هر کمال، هر صفت کمالی که در هر موجودی هست، اون صفت عیناً در خداوند موجود است، نه اینکه مشابهش موجوده، که این برمیگره به همون رابطه طولی که قرار بود ما دیگه بیشتر ریفر بدیم در سوره احزاب. رابطه طولی رو ببینید منظورمون چیه. وقتی میگیم خداوند قدرت دارد یا ثروت دارد مثلا، غنیت معنیش نیستش که ما 100 تومن داریم خدا 10000 تومن داره. معنیش اینه که اون 100 تومن ما هم عیناً مال اوست. یعنی ما در عرض خدا نیستیم که ما یه قدرتی داریم، خدا هم یه قدرتی داره، خدا از قدرتمندتره، یعنی میتونه ما رو فوت کنه پرت کنه اون در. نه، توحید صفاتی میگه اصل این کمالاتی که ما داریم عیناً مال اوست. علمی اگر داریم اون علم عیناً مرتبه از علم اوست، این که ما یه علمی داریم علم والا از ما بیشتره. بحث فلسفی دقیق تر در این باره رو باید در جای خودش از مولا صدرا و دیگران پرسید که ما حالا واردش نمیشیم. این شد توحید صفاتی. در آیات قبل از الله لا اله الا هو و له الاسماء الحسنا هم علامه گفتن که اون خالق بودن خداوند، مالک بودنش و علمش، مالک مطلق و علمش ربوبیت رو ثابت میکنه. یادتون میاد؟ پس در واقع این آیات از یه طرف داره توحید صفاتی رو درباره خداوند میگه و از یه طرف داره توحید ربوبی یا همین توحید افعالی رو برای خداوند ثابت میکنه. هر کدوم از این دوتا، چه توحید ربوبی چه توحید صفاتی، دلیل کافی است برای توحید عبادی. یعنی جز او کسی رو پرستش نکنید. پرستش یعنی چه؟ خب قرار بود من زیاد حرف نزنم، ریفر میدم. برید سراغ مقالاتی که در سایت هست در سوره شعرا از قول ابراهیم علیه السلام. اونجا ما درباره عبادت صحبت کردیم. اونجایی که گفتیم ابراهیم همین که از قارو و بیرون اولین بحثی که با اطرافیانش کردیم بود که مادا تعبدون، شما چی میپرستید؟ یادتون میاد؟ خاطرتون هست دیگه؟ بعد گفتیم عبادتی که ابراهیم میگفت یعنی چه؟ و چرا اولین سوال ابراهیم از اطرافیانش ما تعبدون بود؟ آخه میتونست ابراهیم خیلی سوالای دیگه بپرسه، خیلی بحثای دیگه بپرسه، چرا این اولین سوالش بود؟ اونا همه رو توضیح دادیم، به همین مقالات مراجعه کنیم. خب اما خلاصه مطلب این است که شما به دو دلیل ممکن است این درباره معنی توحید عبادی، اون وقت چه توحید ربوبی رو شما قبول داشته باشید، چه توحید صفاتی رو قبول داشته باشید، هر دو شما رو میرسون منطقاً به توحید عبادی. در مورد توحید صفاتی اگر قبول کردید که له الاسماء الحسنا، در واقع قبول کردید که بیده الخیر، یعنی هر چیزی که بخواید، هر چیز خواستنی دست اوست که من جلسه قبل توضیح دادم، بنابراین به دست بردن هر چیزی فقط و فقط در گرو این است که شما او بخواد، چون کسی دیگه نیست که چیزی بخواد، و بنابراین تنها راه به دست بردن هر چیزی این است که شما رضایت او رو جلب کنید تا بهتون بده. رضایت او رو جلب کردن و تسلیم او بودن و او رو بنده بودن، این چه توحیده است. در واقع توحید رو بودن اینال استدلال به همین شکل جاریه. اگر فهمیدیم که عرض کنم همه امور هستی دست اوست، طبیعتا جز به او مراجعه نمی کنیم و جز از این چیزی نمی خواهیم. مضافاً به این که توحید صفاتی یک چیز دیگر هم اثبات میکنه و اون همون الحمدلله رب العالمین بودی در از قبل اشاره کردیم بهش، یعنی شما هر کمالی رو میبینید در واقع اون رو داری میبینید، یعنی یعنی رو پس میخواید برید سراغ کی و کی رو میخواید شایسته یا بودیت یا الوهیت بدانی، کیو؟ این همه استدلالات منطقیه که از این. اما اینجا یک مسئله تکراری اما بسیار مهم وجود داره که من میخوام این رو این جلسه توضیح دادم و بحث رو جمع جور کنم. اون بحث تکراری این استش که ببینید وقتی میگیم هر چی، وقتی میگیم هر چی، دقیقا منظور اینه که هر چی. من بارها در سوره شعرا و بحثای دیگه به این موضوع پرداختم که بچه ها مراقب باشید خدا براتون یک سوپر کامپیوتر یا یک سوپر ترکتور نباشه که فکر کنید، یعنی اسلام سعی میکنه اینطور نباشه، به ما یاد بده که فکر کنیم ما خودمون دنبال کارامون هستیم، یه کارایی هم میتونیم انجام بدیم، ولی یه جاهایی که سرمون به سنگ میخوره اون وقت میریم سراغ خدا. در واقع خدا رو اسباب زندگی خودمون میدونیم، نه اون اللهی که الحمدلله یا له الحمد. اسباب یعنی چی؟ یعنی ما یه اهدافی داریم که در اهداف خدا رو هم نمی‌بینیم، به خاطر ذات توحید دیگه. اگر توحید صفاتی نمی‌فهمیدیم در هر هدفی رو نمی‌دیدیم، چون جزو کسی نیست. له الاسماء الحسنا هدف یعنی چیزی که خوب کمال است، یعنی شما می‌خوایدش. اگر له الاسماء الحسنا پس در هر چیزی رو نمی‌دیدید، فهمید، وقتی اون رو نمیدونید این توحید رو نفهمیدید. خب زندگی ما اغلب اینجوریه، یا اهدافی داریم در اون اهداف خدا رو هم نمیدونیم، هر وقت گیر میکنیم برای این عبادم توسط اسباب و مسبباتی که با اینها رو هم متصل به اون نمیدونیم دنبال این اهداف رو میریم، هر وقت گیر میکنیم میریم سراغ یک اسباب گنده تر که ما رو به اون هدف اون برسونه. توحید بسیاری از ما در همین حده، توحید من که خیلی وقت اخیره در همین حده بیتارو این استش که روایات بسیار زیاد آمده که به ما توصیه میکند و تأکید میکند که توحید خیلی مسئله بزرگیست. شرک گاهی از راه رفتن مورچه‌ای در شب تاریک و روی سنگ سفت که صدایی هم در نیاد پنهانتر در نگرش و اندیشه مؤمنان و موحدان وارد میشه. اینا قریب به این مضمون روایاته، اینجوری ماجرا. توحید عبودی یا توحید عبادی میگه همین رو بفهمید، توحید صفاتی و ربوبیه بفهمید یا بفهمید جز خدا کسی شایسته پرستش برای هیچ چی نیست. خب پس اگر میگوییم همه چیز در دست خداست، منظوری از همه چیز چیزای گنده به ذهن ما نیست، همه چیز یعنی همون حرف ساده، آب هم که میخورید در دست خداست، آب هم که سیرتون میکنه باز هم در دست اوست و جلوه اوست، حتی آب خوردنتون، حتی آب خوردنتون. الان شما در جزء 27 قرآن به سر میبرید، قرآن تو را لطف میکنید، سوره و نجم ازا هوا، سوره و نجم ازا هوا در همین جزء 27 بعد اینها ببینید آیاتو میگه که و ان الى ربك المنتهى، منتهای همه امور رب توست، و انه هو اضحك و ابكى، همانا که اوست که میگرياند و میخنداند، یعنی همه شادی ها و غم ها به دست اوست، و انه هو امات و احیا، مرگ و زندگی به دست اوست، و انه خلق الزوجین الذکر والانثى، خلقت شما به دست اوست، من نطفه اذا تمنا، و ان علیه نشأة اخرى، و انه هو اغنا و اغنا، اوست که شما رو فقیر و ثروتمند میکنه، و انه هو رب الشعرا، شعرا اسم یک ستاره است، آسمان و طبیعت هم به دست اوست. خوب نگاه میکنید، شادی شما، غم شما، ثروت شما، فقر شما، زندگی شما، حیات شما، به تعبیر ابراهیم در سوره شعرا، گرسنگی شما، سیری شما، مریضی شما، بیماری شما، همش به دست اوست. البته ابراهیم با ادبی که داشت مریضی به خدا نسبت نداد، سلامتی به دست اوست، مریضی از نقایص وجودی ما نشأت گرفته. ببینید چه خدایی، پس آب خوردن شما هم، آب خوردن شما هم در دست اوست، قدم زدنتون هم در دست اوست. توحید عبادی یعنی این، بنابراین هر چه بخواهید در دست اوست، حرکت هر جایی نگاه میکنه و این رو نمیبینه یه جایی کارش اشتباهه، و این اشتباه یه روی در زندگیش خودشون نشون خواهد داد، حالا یا در آخرت یا در دنیا. همه از کاری که توحید میکنه با ما چیه؟ حالا سوال مهمی هست، اون سوالی که من میخوام فقط اشاره کنم ولی دیگه بازش نکنم. خب اگر همه چی دست اوست، پس این کارای ما چیه؟ بالاخره من این ضبط رو روشن کردم یا نه؟ این ضبط بالاخره خاصیتی داره یا نداره؟ این آب بالاخره کاری میکنه یا نمیکنه؟ این همین بحث اساسی توحیدی که گفتم، یعنی درک رابطه طولی، درک اینکه بفهمیم موجودات واقعی هستند اما چیزی جز جلوه اون نیستند و در طول اون واقع شدند. که خب من ممکنه در مباحث بعدی سوره طه چون به این موضوع مربوط میشه یک کمی در این باره بیشتر توضیح بدم. آیات بعدی سوره طه وارد ماجرای موسی میشه که من خیلی دلم میخواست امروز در این باره کمی حرف بزنم ولی دیگه دیرمون میشه، منم یه 10 دقیقه دیر شروع کردم، اجازه میخوام که دیگه کسی از افطار جا نمونه این بحث رو جمع جور کنم. فقط یک نکته میخوام بهتون بگم، حدود 40 آیه شاید هم بیشتر در سوره طه آیاتی که مربوط به ماجرای موسی است. نکته این شهر میشه ما در سوره شعرا، در سوره نمل، در سوره قصص و در سوره مریم که از اینا شعراش داره یعنی مقاله هاش داری مده، نمل که همین اخیراً بود، قصص هم که از کنم سیدیش وجود داره، مریم هم سیدیش وجود داره، ما در تمام اینها مفصل درباره موسی حرف زدیم که همه شون قصه موسی رو داشتن. اما در همونجا نشون دادیم که در هر کدوم از این سوره ها مثل این نمونه که قصه موسی داره از زاویه یک دوربین متفاوتی روایت میشه. چون اگر واقعا من نمیدونم اگر دوربین های فیلم برداری و تدوین نبود این ویژگی قرآن رو چجوری میشد توضیح داد، این قصه های تکراری قرآن رو. واقعا یک حادثه رو داریم میگه ولی با 4 تا دوربین. در سوره شعرا گفتیم دوربین ناظر است به مسئله فلسفه زندگی، یک دوربین فلسفی رو داره که مستند فلسفی داره میگه که دین به مسابه فلسفه زندگی و دعوت دینی چه ویژگی های داره، نمونه کیس استادی موسی. در سوره قصص داشت چی رو میگفت؟ همون که عنوان سیدی همونو گذاشتیم، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، یعنی میخواست بگه قصه موسی رو براتون میگم تا ببینید این اتفاقات یک ظاهری دارن یک باطنی، شما معمولا ظاهرش رو میبینید اما باطن داره اتفاقات دیگری میفته. سوره قصص یادتون میگه و مثلا همین در سوره قصص دائم کد تکرار میکرد ولا چند اکثر الناس لا یعلمون، اکثرا این باطن قضیه رو نمیبینن. در سوره نم داشت این موضوع از این موضوع تاکید داشت که پیروزی از آن این فلسفه زندگیه چه در دنیا چه در آخرت، و میخواست بگه که داشت این دوبه نشون بگه که آقابت امر موسا چجوری پیروزی انجامید و چجوری از اونجایی که فکرشو نمیکرد به پیروزی رسید. در سوره مریم دوربین کجا نصب شده بود؟ بگید کجا؟ آفرین، تو دل موسی نصب شده بود که موسی چی میکشید و چه احساسی داشت، و دیدیم اونجا که در سوره مریم رو آیاتی تکیه میکرد که در جاهای دیگه اون آیات مطلب گفته و رو اونها تکیه نمیکرد، داشت اون نکات رو بیشتر میگفت. حالا سوالی که وجود داره اینه که در سوره طه روی چی میخواد تکیه کنه؟ ما این موضوع رو در جلسات بعد خواهیم دید که در قصه موسی سوره طه چی رو میخواد بگه. من فقط اشاره کنم واضحه میخواد همین مطلبی که اول سوره گفت رو بگه که آقا در واقع دو مطلبی میخواد بگه. اینجوری بگم، یک، در موسی توحید خیلی چیز عظیمیه، این الله لا اله الا هو که میبینید دو سه بار در سوره طه تکرار شده ولی وسط داستان موسی حالا به اشتباه نکنه تکرار شده، این همین توحید و یگانگی به علای امیرش. واسه همین دیگه گفتم شاید من درباره این موضوع بعداً راست بیشتر صحبت کنم. اما از این طرف میخواد بگه در عین حال موسی این دلیل نمیشه که تو یعنی ای پیغمبر هست، این دلیل نمیشه که تو خودتو اینقدر رنج بندازی، توحید نباید باعث این بشود که تو اینجوری زندگی کنی، پس چجوری زندگی کن و چرا؟ این چیزی که سوره طه برای ما توضیح خواهد میریم جلو، حالا میبینیم توضیح، یعنی میخواد بگه توحید وقتی میاد تو زندگیتون باید چجوری باشه واقعا زندگیتون، آیا دست از کار بکشید یا اینقدر به خودتون رنج و زحمت بدید؟ هیچ کدوم. پس چجوری باید باشیم؟ میگه خیلی خوب، سوره طه رو برات نازل کردن تا بفهمی چگونه باید باشی و آرامش بگیری و با امنیت خاطر زندگی کنی. واسه اونه که در این سوره به آیاتی میرسیم در قصه موسی که در هیچ جای قرآن نیست، لاغل لحنش قطعا بی نظیره. اونجایی که به موسی میگه موسی دوست دارم،
هواتو دارم، از بچگی هواتو داشتم، هیچ وقت رو نکردم، همیشه مراقبت بودم، من نمیخوام تو زجر بکشی. بله موضوع خیلی پر عظمته، اینم اشاره میکنه. حالا من خواهم گفت چجوری اشاره میکنه پر عظمتی موسی رو، و با بیان داستان موسی داره به پیغمبر رو تربیت میکنه و داره او رو آرامش میکنه و در واقع همه ما رو داره تربیت میکنه. موسی فرقش اینه که ما اول باید اصلا بفهمیم ذرات دینی چه عظمتی داره، ما تا حالا موسی رو پایین انداختیم، دین باشه نباشه برای ما فرق نمیکنه. حد اکثر این که اگر یه وقتی گرفتار بشیم، مریضی داشته باشیم و درمان سخت بشه، اگر دین نبود وای چه کار میکردیم؟ این ترشه دیگه. برای ما درست اولش اینه که پیغمبر به اون مقامش ببین به چه روزی افتاده وقتی به دعوت دینی مواجه شده، ببین چه احساسی نسبت به مردم دیگه داره، چه جور مردم دیگه یعنی ما رو در خطر میبینه. اما اگر این نکته درک بشه، اون وقت به ما خواهد گفت که نه دست از کار بکشید چون گفتیم توحید، نه اینقدر خودتون رو به رنج بندازید، پس چگونه زندگی کنید؟ همینجوری به سوره طه خواهد گفت. اینجا فقط یک نکته باقی میمونه و اون میگه طبیعتاً وقتی این موضوع رو احتمالاً در سوره طه خداوند داره برای ما توضیح میده، به طور طبیعی این موضوع یه پیوند بیان پیدا میکنه حالا با حالات درونی موسی یا با طبیعی پیوندی پیدا میکنه به حالات درونی موسی. اینجاست که میبینید در آیات در سوره طه یه تا داره، تا که توی شعرا و نمل و قصص این تا اومده، اون هستش و تواصیلن دیگه، و یه ها داره که این ها تو سوره مریم آمده، کاف ها یا انسان. هدف در سوره طه نه سوره قصص نه نمل نه شعراست و نه مریم، ولی طبعا با این دوتا برخورد پیدا میکنه. حالا جزئیات و تفصیل ماجرا چیه ما نمیدونیم، این همون رمز قرآنیه که فقط خدا و پیامبرش میدونن، ولی اگر تفسیر علامه رو از حروف مقطع جدی بگیریم این نکته قابل لمسه و ما این مطلب رو انشالله در طول گفتگوهامون لمس خواهیم کرد. من اجازه میخوام که بحثم رو تمام کنم اینجا. خب فقط دو نکته میخوام بگم. یک، خب حالا دیگه واقعا آخر ماه مبارکی رو میزن و دیگه واقعا آخر شب جمعه شه و دیگه واقعا عید فطر نزدیکه. خواهرانم و برادرانم، اگه از حرفای اولیه من که گفتم همون بحث روایی لذتی بردید که امیدوارم برده باشید، خودم که بدم نیمد، امیدوارم اگه اهل معامله ای به عنوان معامله به من دعا کن. اگر فکر میکنید من حقی به گردنتون دارم که ندارم، اگه شما اگر این فکر رو میکنید خب خدا رو شکر، پس دعا کن. اگر هیچی هم هیچ کدوم اینا نیست، مثل همیشه بهتون التماس میکنم که دعا کنید، ازتون خواهش میکنم، ازتون تمنا میکنم. چجوری بگم؟ خاضعانه از هر کدومتون، متواضعانه میخوام، خالی از هر گونه تکبر انشالله از همتون میخوام که وقتی که حس کردید که خداوند چقدر بزرگه و در این ثانیه های آخر هم چقدر چیزهای بزرگی میشه از او گرفت، به یاد این بنده حقیر هم باشه. خیلی التماس دادم. نه، اما غزل پایان کلاس رو من امروز غزلی آوردم از محمد کاظم کاظمی، شاعر افغان. افغان و واضحه که چرا از اون شعر رو انتخاب کردم، چون که اول گفتم که روز قدس به نظر من برای ما چه پیامی داره و ملی‌گرایی باطل یعنی چی. من از یک شاعر افغان شعر میخونم و افتخار میکنم به این موضوع، و محمد کاظم کاظمی رو برادر عزیز خودم میدونم. و از بسیاری از ایرانی ها به خودم نزدیکتر میدونم و به این حقیقت میبالم. این نکته اول. اما نکته دوم این که خود محمد کاظم کاظمی این شعر رو تقدیم کرده به نامجو، شهید نامجو، گفته برای نامجو شهیدی عزیز از شهدای جنگ تحمیلی. من میخوام اجازه بگیرم این غزل کوتاه و زیبا رو تقدیم کنم به عزیزم و انشاءالله کسی که روزی به یاد ما باشه و برای ما شفاعت کنه، قهرمان من و کسی که من خاک پای او هستم و به شفاعت او امیدوارم. تقدیم میکنم به کسی که استاد روزگار امروز ماست، به کسی که سالها باید جارو کشی کنیم در آستانه دین تا بفهمیم او چه مرد بزرگی بود، به کسی که اگر در مدرسه تیزهوشان درس خوندم یا درس دادم تنها افتخارم اینه که خاک پای تیزهوش نابغه‌ای چون او باشم و بیش از این تیزهوشان برای من یک قرن ارزش نداره. تقدیم میکنم به او، به اون که خدا بر درجاتش بیفزاید و از ما او را راضی کند و در این روزگار امروز او را به داد ما برساند و در این وضعیت فتنه دعای او را بدرقه راه ما کند. من تقدیم میکنم به شهید عماد مقنیه رحمت الله تعالی علیه. و آتش چنان سوخت بال و پرت را که حتی ندیدیم خاکسترت را. به دنبال دفترچه خاطراتت دلم گشت هر گوشه سنگرت را و پیدا نکردم در آن کنج قربت به جز آخرین صفحه دفترت را. همان دستمالی که پیچیده بودی در آن مهر و تسبیح و انگشترت را، همان دستمالی که یک روز بستی به آن زخم بازوی همسنگرت را، همان دست مالی که پولک نشان شد و پوشید اسرار چشم ترت را. سحرگاه رفتن زدی با لطافت به پیشانیم آخرین بوست را و با غربتی کهن تنها نهادی مرا آخرین پاره پیکرت را. و تا حال می سوزم از یاد روزی که تشییع کردم تن بی سرت را. کجا می روی ای مسافر، درنگی ببر با خودت پاره دیگرت را. کجا می روی ای مسافر درنگی ببر با خودت پاره دیگرت را. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.